امروز دوشنبه 22 دسامبر سال 2025 هست و یه خبر واقعا بزرگ دنیای تکنولوژی رو تکون داده. آیروبات، شرکتی که هممون با ربات‌های دوست داشتنی رومبا میشناسیمش، رسما اعلام ورشکستگی کرده. شاید شما هم یکی از این ربات‌های گرد و بامزه رو تو خونه داشتین یا حداقل اون ویدیوهای وایرال گربه‌ها که خیلی با ابهت سوارشون میشدن رو دیدین. اما سوال اصلی اینه، چطور ممکنه شرکتی که یه بازار کامل رو خلق کرد و یه زمانی بالای 80% سهم بازار دستش بود به اینجا برسه؟ این فقط داستانی جاروبرقی نیست. این یه داستان کلاسیک درباره غرور، نوآوری کور و جاموندن از رقابت. ما یه تحلیل خیلی عمیق و خواندنی داریم که دلایل این سقوط رو کالبد شکافی میکنه. خب بیاین این جعبه سیاه رو باز کنیم و ببینیم چه اتفاقی برای پادشاه ربات‌های خانگی افتاد. برای اینکه بفهمیم آیروبات چطور سقوط کرد، فکر می‌کنم اول باید ببینیم اصلا از کجا شروع کرد. چون این یه استارتاپ معمولی نبود که توی گاراژ به دنیا اومده باشه، درسته؟
به هیچ وجه. ریشه های آیروبات خیلی جدی‌تر و حتی میشه گفت یکم ترسناک‌تر از یه گاراژه. این شرکت سال 1990 توسط 3 دانشمند از آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه MIT تأسیس شد و برای تقریباً 2 دهه مشتری اصلیشون کسی نبود جز ارتش ایالات متحده.
یعنی قبل از اینکه نگران تمیز کردن خورده های چیپس از روی فرش ما باشن، دغدغه هاشون کاملا متفاوت بود؟
دقیقاً. ربات های پکباد ساخت همین شرکت بودن. همون ربات هایی که تو خرابه های برج های دوقلو در 11 سپتامبر دنبال بازمانده ها می گشتن و بعدن تو عراق و افغانستان هزاران بمب کنار جاده ای رو خونسا کردن. DNA این شرکت رباتیک نظامی پیشرفته بود. اونا الگوریتمای ناوبری رو برای زنده موندن تو میدان جنگ می نوشتن.
این خیلی جالبه. پس وقتی سال 2002 اولین رومبا رو عرضه کردن، در واقع داشتن از تکنولوژی نظامی برای کار خیلی ساده خانگی استفاده می کردن. این موضوع چه تأثیری روی موفقیت اولیشون داشت؟
حسیش رفجاری بود. ببین، اونا الگوریتمای پیچیده نظامی رو برداشتن و برای یه کار نسبتاً ساده مثل تمیز کردن کف خونه به کار گرفتن. برای مردم اون زمان این مثل جادو بود. ایده این که کار سخت جارو کشیدن رو بسپاری به یه ربات کاملاً آینده نگرانه به نظر می رسید. رومبا به سرعتی موفقیت تجاری عظیم شد. این موفقیت اونقدر بزرگ بود که سال 2016 یه تصمیم استراتژیک خیلی بزرگ گرفتن. کل بخش نظامی و دفاعی خودشون رو فروختن تا تماماً روی بازار مصرف کننده تمرکز کنن.
اما صبر کن. از نظر تجاری این یه تصمیم کاملا منطقی به نظر میاد. یعنی بازاری که خودشون ساخته بودن رو دو دستی چسبیدن و گفتن میخوایم تو همین حوزه پادشاهی کنیم. واقعاً اینجا نقطه شروع سقوط بود؟
چرخه‌های توسعه آهسته و تمرکز روی استحکام و مهندسی محض وارد یه بازار مصرفی بیرحم شدن. بازاری با چرخه های نوآوری خیلی سریع و نیازهای کاملا متفاوت. اونا دیگه برای جنرال ها محصول نمی ساختن. داشتن برای مصرف کننده های محصول می ساختن که انتظار داشتن هر سالی مدل جدیدتر و بهتر ببینن. و این یه بازی بود که قوانینش رو بلد نبودن.
اجاجت. لجاجت سر یه تکنولوژی خاص.
بله، جنگ تکنولوژی‌های ناوگری. تو دنیای ربات‌های خانگی 2 تا روش اصلی برای اینکه ربات بفهمه کجاست و چطور باید حرکت کنه وجود داشت. روش اول ویسلم یا ناوگری بصری بود که آیروبات قهرمانش بود. تو این روش ربات با یه دوربین معمولاً رو به سقف یا جلو از محیط عکس میگیره و با پردازش تصویر و شناسایی نقاط مرجع موقعیت خودش رو پیدا میکنه.
بره مگه نه؟ یعنی اگه اتاق کاملاً تاریک باشه چی میشه؟
دقیقاً، و این بزرگترین مشکل بود. ربات‌های رومبا تو تاریکی مطلق یا نور خیلی کم عملاً کور می‌شدند یا گم می‌کردند یا اصلاً کار نمی‌کردند. اما رقبا از روش دومی به نام لایدار استفاده می‌کردند، یعنی رادار لیزری. یه برجک کوچیک روی ربات به سرعت می‌چرخید و هزاران پرتوی لیزر نامرئی رو به اطراف شلیک می‌کرد تا یه نقشه میلیمتری و فوق‌العاده دقیق از خونه بسازه و کاملاً هم مستقل از نور محیط کار می‌کرد.
پس چرا آیروبات با وجود این ضعف آشکار اینقدر روی دوربین پافشاری می‌کرد؟ استدلالشون چی بود؟
استدلال مهندسیشون این بود که لایدار قطعات متحرک داره و خب ممکنه خراب بشه، گرونتره و دوربینا میتونن دیتای غنی‌تری جمع کنن، مثلا تشخیص بدن که یه شی روی زمین جورابه یا سیم شارژر. اما اینجاست که اون شکاف عمیق بین تئوری مهندسی و واقعیت بازار خودش رو نشون میده،
چون در عمل تجربه کاربری زمین تا آسمون فرق میکرد. منبع میگه یه ربات رقیب مثل روبوراک میتونست نقشه یه خونه 100 متری رو تو 5 تا 10 دقیقه با دقت فوق‌العاده بسازه، در حالی که یه رومبا باید بارها و بارها کل خونه رو میگشت و به در و دیوار میخورد تا به تدریج نقشه رو یاد بگیره.
دقیقاً، و این به یه تفاوت اساسی تو تجربه کاربری منجر میشد که خیلی ها حسش میکردن. ربات‌های لیزری قبل از برخورد با پای مبل یا پای شما اون رو میدیدن و دورش میچرخیدن، اما رومباها از روش کلاسیک بامپر استفاده میکردن، یعنی برو تا بخوری به یه چیزی بعد مسیر تو عوض کن.
کاملا یادمه اون صدای دائمی تق تق به وسایل خونه مؤثر بود، ولی هیچ وقت حس نمی کردی داری تو آینده زندگی می کنی. بیشتر شبیه یه حیوان خونگی یکم دست و پا چلفتی بود.
همینه، این برخورد مداوم حتی اگه آروم بود به کاربر حس یه تکنولوژی قدیمی و غیر هوشمند رو میداد، در مقابل تماشای یه ربات لیزری که با ظرافت و بدون برخورد خونه رو تمیز میکنه، حس یه دستگاه واقعا هوشمند رو القا میکرد. اینجا یه سوال مهم برای هر شرکت تکنولوژی مطرح میشه. آیا به تکنولوژی خودت وفادار میمونی یا به نیازی که مشتری داره؟ آیروبات با لجاجت گزینه اول رو انتخاب کرد و باخت.
و در حالی که آیروبات سرگرم این بحثای داخلی و وفاداری به دوربین بود، رقابا داشتن بازار رو میگرفتن. تا سال 2018 مدل‌های جدید رومبا فقط یکم مکش بیشتری داشتن. اما بعد یه بازیگر جدید از چین وارد شد، روبوراک، شرکتی که با سرمایه گذاری شیائومی رشد کرده بود و ظاهراً هیچ تعصب تکنولوژیکی هم نداشت.
روبوراک با یه محصول به اسم S5 قواعد بازی رو کاملاً عوض کرد. این ربات نه تنها لایدار داشت که دقیق و سریع بود، بلکه یه نوآوری کلیدی دیگه هم داشت که بازار رو شوکه کرد. همزمان هم جارو می کرد و هم تی می کشید. این یه قابلیت دوکاره بود که آیروبات به شدت تو ارائه دادنش تأخیر داشت و وقتی هم ارائه داد راه حلش اصلاً به خوبی رقبا نبود.
اما ضربه نهایی که دیگه آیروبات نتونست ازش کمر راست کنه چیزی بود که منبع بهش میگه انقلاب ایستگاه‌های پایه همه‌کاره یا آمنی استیشنز. اینا دیگه چی بودن؟
این ایستگاه‌ها ربات رو از یه وسیله نیمه خودکار که هنوز به رسیدگی نیاز داشت به یه خدمتکار کاملا خودکار تبدیل کردن. تا سال 2022 یه ربات پرچمدار چینی وقتی به ایستگاه پایش برمیگشت چندین کار رو اتوماتیک انجام میداد که برای دارنده‌های رومبا مثل یه رویا بود. اول مخزن کوچیک زباله داخل ربات رو با مکش توی کیسه بزرگتر تو ایستگاه خالی می‌کرد.
خب این قابلیت رو رومبا هم داشت.
بله، این تنها قابلیتی بود که داشت. اما ایستگاه‌های اومنی تازه شروع می‌کردن. دوم، پدهای تیکشیدن ربات رو با آب داغ و برس‌های چرخان می‌شستن تا برای دور بعدی تمیز باشن. سوم، مخزن آب داخل ربات رو برای تیکشیدن بعدی به صورت خودکار پر می‌کردن. و چهارم، که دیگه اوج هوشمندی بود، پدها رو با هوای گرم خشک می‌کردن تا بو نگیرن و باکتری توشون رشد نکنه.
باور نکردنیه، یعنی ربات حتی پدهای تیکشیدن خودش رو هم می‌شست و خشک می‌کرد. این سطح از اتوماسیون واقعاً شگفت‌انگیزه. تو همون زمان بهترین و گرونترین محصول آیروبات چیکار میکرد؟
در مقابل مدل گرون قیمت رومبا کومبو J9 پلاس که تازه اواخر 2023 عرضه شد، بزرگترین نوآوریش این بود که یاد گرفته بود پد تی رو یکم بالا ببره تا فرش خیس نشه. این قابلیتی بود که رقیبای چینی 2 سال قبل ارائه داده بودن. اونا همیشه 2 سال از تکنولوژی روز عقب بودن. ببین، مصرف کننده هوشمنده وقتی شما میتونی با $1000 یه ربات کاملا خودکار بخری که برای ماها بهش دخالتی نیاز نداره، چرا باید $1200 برای رباتی بدی که هنوز باید خودت مخزن آبش رو پر کنی و پدای کثیفش رو با دست بشوری؟
این عقب موندگی تکنولوژی که شرکت رو به لبه پرتگاه رسونده بود. اما تو آگوست 2022 به نظر می رسید یه تناب نجات از آسمون افتاده. آمازون اعلام کرد آیروبات رو به قیمت 1.7 میلیارد دلار می خره. انگیزه آمازون چی بود؟ یعنی واقعا انقدر به جاروبرقی علاقه داشتن؟
نه، به هیچ وجه. جاروبرقی فقط یه اسب تروآ بود. استراتژی آمازون کاملا در مورد دیتا بود. اونا خود ربات رو نمی‌خواستن، نقشه دقیق خونه‌های میلیون‌ها کاربر رو می‌خواستن. ربات‌های رومبا با همون دوربیناشون سال‌ها بود که نقشه‌های دقیقی از چیدمان منزل، محل قرارگیری مبلمان و حتی مناطق پرتردد تو خونه‌های کاربرا رو جمع‌آوری کرده بودند. آمازون می‌خواست این دیتا رو با اکوسیستم آلکسا و سیستم‌های امنیتی رینگ ترکیب کنه تا اون خانه هوشمند نهایی رو بسازه.
این یکم ترسناک به نظر میرسه. یعنی آمازون میخواست بدون مبل من دقیقاً کجای اتاق نشیمنه و همین موضوع بود که پای رگولاتورها رو به ماجرا باز کرد.
دقیقاً اینجا بود که کابوس رگولاتوری شروع شد. کمیسیون اروپا و سازمان رقابت بریتانیا بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کردن. نگرانی اصلیشون دو چیز بود: حریم خصوصی و انحصار طلبی. اونا می گفتن اگه آمازون که بزرگترین فروشگاه آنلاین دنیاست به این حجم از دیتای داخل خونه ها دست پیدا کنه، قدرت بی سابقه ای پیدا می کنه. و مهمتر این که آمازون می تونست با خرید آیروبات رقبای دیگه مثل روبوراک یا شارک رو از فروشگاه آنلاین خودش حذف کنه یا تو نتایج جستجو پایین بیاره و عملا بازار رو انحصاری کنه.
و این پروسه بررسی‌های قانونی چقدر طول کشید؟
بیشتر از 18 ماه. و این 18 ماه حیاتی یعنی از اواسط 2022 تا اوایل 2024 آیروبات رو توی وضعیت برزخ کامل قرار داد. اونا نمیتونستن استراتژی بلند مدت داشته باشن چون منتظر مالک جدید بودن. نمیتونستن با شرکای تجاری دیگه وارد مذاکره بشن و از همه مهمتر روحیه کارمندا به شدت پایین اومده بود. نوآوری متوقف شده بود و همه فقط منتظر بودن.
چه پایان بی‌رحمانه‌ای. ژانویه 2024 آمازون اعلام کرد که به خاطر مخالفت‌های شدید رگولاتوری تو اروپا از معامله انصراف میده. این باید مثل یه زلزله برای شرکت بوده باشه.
زلزله که چه عرض کنم، این تیر خلاص بود. سهام شرکت تو یه روز 40% سقوط کرد. کالین اینگل، بنیانگذار و مدیرعامل افسانه‌ای شرکت، مجبور به استعفا شد و شرکت برای زنده موندن 31% از نیروی کارش، یعنی بیشتر از 350 نفر رو اخراج کرد. اون 40 میلیون دلار جریمه فسخ قرارداد که آمازون پرداخت کرد فقط یه مسکن موقت بود برای شرکتی که روحش مرده بود. شرکتی که تمام امیدش به فروخته شدن بود با لغو معامله کاملا ویران شد.
چه داستان غم انگیزی. بعد از شنیدن این ماجرا، از خونسا کردن بمب تو عراق تا یه معامله چند میلیارد دلاری شکست خورده، آدم نمیتونه به درسایی که توش هست فکر نکنه. این واقعا شبیه یه افسانه خوشدار درنده تو سیلیکون ولیه. به نظر تو بزرگترین درسی که میشه از این ماجرا گرفت چیه؟
فکر میکنم اولین و واضح‌ترین درس خطر اولین بودن باشه. گاهی پیشگام بودن و خلق یه بازار باعث یه غرور کشنده میشه. آیروبات فکر میکرد برند رومبا اونقدر قویه که مردم همیشه اون رو میخرن، حتی اگه محصولشون ضعیفتر باشه. اما تاریخ تکنولوژی پر از قبرستان این شرکت هاست. نوکیا تو تلفن همراه، بلکبری تو گوشی های هوشمند، کوداک تو عکاسی. برند بدون نوآوری مداوم یه پوسته توخالیه.
و درس دوم انگار به همون لجاجتشون برمیگرده، یعنی اینکه عاشق راه حل خودشون شده بودن نه مشکل مشتری.
دقیقاً میشه گفت اونا تکنولوژی رو ایدئولوژیک کرده بودن. مدیران آیروبات یه جور باور مذهبی به برتری دوربین بر لیزر داشتن. اونا به جای گوش دادن بازار که میگفت ربات تو تاریکی کار نمیکنه، سعی کردن نظر مهندسی خودشون رو به بازار تحمیل کنن. یه قانون نانوشته تو سیلیکون ولی هست: بازار هرگز اشتباه نمی کنه.
این مهندس ها هستن که ممکنه اشتباه کنن.
درس بعدی هم به اون معامله سرنوشت ساز با آمازون برمیگرده. انگار اونا همه تخم‌مرغاشون رو تو سبد امنده یا ادغام و تملک گذاشته بودن.
بله، آیروبات تو سالهای آخر عملاً نوآوری رو متوقف کرده بود و تنها راه نجاتش رو پول نقد آمازون میدید. وقتی اون معامله شکست خورد، اونا هیچ پلن بی یا نقشه دومی نداشتن. این یه درس بزرگه برای استارتاپ ها که نباید استراتژی خروج خودشون رو فقط بر مبنای فروخته شدن به یه قول تکنولوژی بذارن. باید همیشه یه مسیر مستقل برای رشد داشته باشن.
و درس چهارم که برای من خیلی جالب بود اینه که بزرگترین داراییشون تبدیل به بزرگترین مانعشون شد، یعنی همون دیتای کاربرا.
این نکته خیلی ظریفیه. چیزی که آیروبات فکر میکرد بزرگترین داراییش برای فروشه، یعنی همون نقشه دقیق خونه های مردم، تبدیل شد به پاشنه آشیل و بزرگترین مانع فروش شرکت. چون همین دیتا بود که رگولاتورها رو ترسوند. این نشون میده که تو دهه 2020 دیتا دیگه اونطور که میگفتن نفت جدید نیست. بیشتر شبیه اورانیوم شده. خیلی ارزشمند اما به همون اندازه خطرناک و مدیریتش مسئولیت سنگینی داره.
و در نهایت درسی که شاید برای همه شرکت‌های غربی مهمه، نگاه واقع بینانه به رقابت جهانی. منبع میگه چین دیگه کپی نمی‌کنه، بلکه خلق می‌کنه.
این شاید مهمترین درس استراتژیک این داستان باشه. اون نگاه سنتی و از بالا به پایین که چین فقط کپیکاره و مهندسی ضعیفی داره، باعث شد آیروبات رقباش رو کاملا دست کم بگیره. در حالی که شرکت‌هایی مثل روبوراک و دریم با بودجه‌های تحقیق و توسعه سنگین و درک عمیق از نیازهای مصرف کننده محصولاتی ساختن که از نظر مهندسی، نرم‌افزاری و طراحی صنعتی سالها جلوتر از نمونه آمریکایی بودند. اونا فقط کپی نکردن، با نوآوری محصول کاملا برتر ساختن.
پس با این تفاسیر داستان تموم شد. آیروبات، شرکتی که روباتیک رو به خونه های ما آورد، مرد. اما میراثش به نوعی باقیه. منبع یه جمله پایانی خیلی زیبا داره. هر بار که ربات پیشرفته امروزی شما بی صدا و هوشمندانه خونه رو تمیز میکنه، در واقع روی شانه های غولی ایستاده که خودش نتونست تعادلش رو حفظ کنه. پس باید بگیم خداحافظ رومبا، ممنون که به ما یاد دادی نباید خودمون جارو بکشیم.
و این داستان ما رو به یه فکر وامی داره. به دستگاه‌های هوشمند تو خونه خودت نگاه کن. به تلفن، تلویزیون هوشمندت، دستیار صوتیات. کدوم یکی از اونا رومبای امروز هستن؟ پیشگامانی که شاید تو باد موفقیت خودشون خوابیدن و فکر میکنن برای همیشه تو اوج میمونن.
و سوال مهمتر این که کدوم یکی از شرکت‌های نوظهور روبوراک‌های آینده هستن؟
دقیقاً کدوم شرکت‌ها که شاید امروز اسمشون رو هم نشنیده باشیم تو سکوت دارن نسخه بهتری از همون ایده رو می‌سازن و منتظرن تا با یه نوآوری کلیدی پادشاه بعدی باشن. این سوالیه که به ما یادآوری می‌کنه تو دنیای تکنولوژی هیچ پادشاهی ابدی نیست و تاج و تخت همیشه آماده واگذاریه.